ساعت 7 چهارشنبه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در 16 فروردین ماه، و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی که در 4 ماه آوریل با رادیو فردا همراه شدید تا درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان بشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید از اینجا با دو بخش خبری مجزا و چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر. از محل و زمان نامعلوم نشست گروه 5+1 با ایران گرفته تا ابراز نگرانی گونتر گراس، نویسنده مطرح آلمانی، درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران. اگه همراه ما بمونید و البته خبرهای این ساعت رو هم دنبال کنید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی رو امشب میشنوید. مراد ویسی تو استودیو هست. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
میتونید به ما بگید که در ایران چه خبر هست؟ اول
دیدار فرمانداران نیروهای مسلح با رهبر جمهوری اسلامی، اعلام چین و عراق به عنوان میزبان احتمالی مذاکرات هسته‌ای از طرف وزارت خارجه ایران، و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار در مجلس.
و خارج از ایران چه خبرهایی؟
خودکشی یک یونانی در مقابل پارلمان کشور در اعتراض به وضعیت اقتصادی، و استعفای رئیس جمهور صربستان.
پس مشروع خبرها رو از مراد ویسی میشنویم.
آیت الله خامنه ای میگوید کثرت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی نشانگر قدرت و تاثیرگذاری بالای این نظام است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفت اگر نظام اسلامی قدرت نداشت، بدخواهان ملت ایران سراسیمه خود را به آب و آتش نمی زدند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که ایران از مرحله کنونی با سربلندی عبور خواهد کرد، خواستار حفظ روحیه دوران جنگ 8 ساله با عراق در بین نیروهای مسلح شد. دادگاهی در آنکارا روز چهارشنبه محاکمه ژنرال کنان اورن، رئیس جمهوری پیشین ترکیه را آغاز کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال اورن که در فاصله سالهای 1980 تا 89 رئیس جمهوری ترکیه بود، متهم به رهبری کودتای 1980 علیه دولت وقت این کشور است. همزمان با ژنرال اورن 94 ساله، ژنرال تحسین شایانکایا 86 ساله و از دستیاران سابق وی نیز محاکمه می شود. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از چین و عراق به عنوان گزینه‌های احتمالی میزبانی مذاکرات ایران و گروه 5+1 نام برد. علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران گفت برگزاری مذاکرات در استانبول پیشنهاد اولیه ایران بود که اروپایی‌ها ابتدا رد و سپس با آن موافقت کردند، اما همان زمان نیز ایران کشورهای دیگری را مد نظر داشت. وی گفت در جلسه چهارشنبه دولت نیز در این باره بحث شده و تصمیم ایران را سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی اعلام خواهد کرد. یک مرد یونانی 74 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های ریاست اقتصادی در این کشور خودکشی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد که هویت وی اعلام نشده در نزدیکی پارلمان خودکشی کرد. مقتول پیش از شلیک اسلحه به سوی خود گفته بود نمیخواهد فرزندانش را با قرض و بدهی ترک کند. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان روز چهارشنبه گفت از سمت خود استعفا میدهد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای تادیچ برای هموار کردن راه برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری استعفا کرده است. پیش بینی شده آقای تادیچ که از او به عنوان یک سیاستمدار نزدیک به غرب یاد می شود، در این انتخابات از سوی نامزدهای ملی‌گرای سرب مورد چالش جدی قرار گیرد. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری صربستان قرار است 6 ماه می 14 اردیبهشت برگزار شود. وزیر دفاع ایران می گوید ایجاد سپر موشکی در خلیج فارس طرحی امریکایی است و تهران با آن مخالف است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد وحیدی گفت به دوستان خود توصیه کرده ایم وارد این حوزه ها نشوند.
متشکرم. مراد ویسی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی، اما حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم باز هم خبر میشنوید. همراه ما باشید تا اون موقع. مکان و زمان نامعلوم مذاکرات ایران و 5+1 درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی.
People always negotiate, you know, the size of the room or on the location.
هاشمی رفسنجانی از نامش خطاب به آیت الله خمینی میگه و مسائلی که درباره 7 موضوع دردسرساز برای ایران مطرح کرده، از جمله رابطه ایران و آمریکا.
به دلیل جذب انقلابی زده اون دوران که همچنان هم ادامه داره، این پراگماتیسم و عملگرایی خودشون رو همواره پشت پرده دیگری به نام مصلحت گرایی پنهان میکردن.
بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم درباره اقتصاد میشنوید در برنامه هفتگی ثابت اقتصادی ما. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم چند دقیقه پیش شاید شنیدید که از هفته گذشته، از زمانی که وزیر خارجه آمریکا زمان و مکان دقیقی برای مذاکرات آتی گروه 5+1 با ایران اعلام کرده، گزارش‌های زد و نقیزی در این مورد مخابره میشه. از طرفی استانبول و روز 25 فروردین‌ماه به عنوان زمان و مکان بازگشت به میز مذاکره مطرح شده. از طرف دیگه هیئتی از ایران راهی عراق شده تا شانس برگزاری این مذاکرات در اون کشور رو بسنجه. از هانا کاویانی بیشتر میشنویم.
روز سه‌شنبه علی باقری، معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، راهی بغداد شد تا تمایل ایران را به برگزاری مذاکرات آتی هسته‌ای در آن کشور نشان دهد. آنطور که وزارت خارجه عراق اعلام کرده است، هیئت ایرانی با وزیر خارجه عراق شامگاه سه‌شنبه دیدار کرده و هوشیار زیباری نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و از آمادگی عراق برای میزبانی این مذاکرات خبر داده است. بنابر گزارش‌ها، وزیر خارجه عراق افسوده که تماس‌های لازم را با طرفین گفتگو برقرار خواهد کرد. در روزهای گذشته نشانه‌هایی از عدم تمایل به برگزاری مذاکرات در ترکیه از این سو آن سو شنیده شده بود. در یکی از این اظهار نظرها، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنطور که نشریات ایران از قول او نوشته بودند، گفته بود که ترکیه به دلیل به گفته او بدقولی‌های پیشین در پایبندی به توافقات مکان مناسبی برای برگزاری مذاکرات نیست. محسن رضایی پیشنهاد داده بود که این گفتگوها در شهرهایی چون بغداد، دمشق و یا بیروت برگزار شود. حدس و گمان و پیشنهاد در حالی مطرح می شود که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، چند روز پیش در روز 12 فروردین ماه گفته بود:
ما خواهیم دید که در مذاکرات آتی گروه 5+1 با ایران که در روزهای 25 و 26 فروردین در استانبول برگزار خواهد شد، ایران چگونه در پی یافتن راه حل خواهد بود.
سخنان این مقام ارشد آمریکایی در حالی بیان شد که معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف در روزهای گذشته گفته بود مکان برگزاری مذاکرات مشخص نیست، اما روز آن احتمالاً حوالی 25 فروردین خواهد بود. در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره، وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی زمان برگزاری مذاکرات را 25 فروردین اعلام کرد، اما افزود که نظر رئیس جمهوری درباره مکان مذاکرات با سعید جلیلی در میان گذاشته شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی مکان مذاکرات را در آینده نزدیک اعلام می‌کند. البته برخی از خبرگزاری‌های ایران هم به نقل از آقای صالحی چین را نیز به عنوان یکی از مکان‌های مورد نظر برای برگزاری مذاکرات معرفی کردند. آنطور که برخی خبرگزاری‌ها چون ایسنا می‌نویسند، گویا اصل موضوع مذاکره در این روزها بیشتر تحت شعاع مکان برگزاری آن قرار گرفته است. شهرام چوبین، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ژنو، می‌گوید که این تأمل طرفین برای تعیین محل مذاکره شاید نشانه مثبتی باشد.
در مذاکرات معمول است که درباره اندازه اتاق مذاکرات، اندازه میز و یا محل آن صحبت می شود که موضع قوی تری را کسب کنند. و شاید این نشانه مثبتی باشد که ایران و 5+1 به سرعت بر سر یک مکان به نتیجه نرسیدند، چرا که ممکن است این موضوع حاکی از آن باشد که ایرانی ها این بار در مذاکره جدی تر هستند. دفعات گذشته ژنو و استانبول بدون دردسر انتخاب شدند، چون راستش برای طرف ایرانی مذاکرات آنچنان مهم نبود.
آخرین باری که ایران و 5+1 متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان مذاکراتی اگرچه بی نتیجه انجام دادند در ژانویه سال 2011 میلادی بود، حدود یک سال و نیم پیش. این بار اما فضا برای ایران متحول شده و تا جایی پیش رفته است که خطر جنگ این کشور را تهدید می کند. شهرام چوبین در ژنو این فضا را این گونه توصیف می کند.
به نظر می آید که تحریم ها در حال تأثیرگذاری است و تهران در صدد یافتن راههایی برای بیرون آمدن از این وضعیت است و در مذاکرات آتی نه تنها ایران تلاش خواهد کرد که موقعیت خود را در قبال گروه 5+1 بهبود بخشد و برای مکان مذاکرات نظر خود را اجرایی کند، بلکه به نظر می آید ایران تمایل دارد این مذاکرات در کشوری برگزار شود که انجام برخی مذاکرات غیر رسمی هم ممکن باشد.
گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی و خارجی حاکی از آن است که یکی از دلایل مخالفت ایران با برگزاری نشست در ترکیه موضع آن کشور در قبال بحران سوریه است و از سوی دیگر تهران روابط بسیار نزدیکی با حکومت شیعه عراق به رهبری نوری المالکی دارد.
زمان و مکان نامعلوم مذاکرات آتی گروه 5+1 با ایران درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هانا کاویانی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای یا اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای اون منطقه رو بی ثبات میکنه، در حالی که اسرائیل معتقد تحریم ها علیه ایران موثر نبوده و در حال دیگه همزمان روسیه گفته افزایش تنش یا اشتباه کوچک میتونه به جنگ منجر بشه. از مینا بهارمست بیشتر بشنویم.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار از مقر فرماندهی ناتو در ایالت ویرجینیا با تاکید بر اینکه تحریم‌ها ایران را زیر فشار زیادی قرار داده، یادآوری کرد که راه دشواری در پیش است. خانم کلینتون گفت مشخص است که ایران دارای سلاح هسته‌ای به طور جدی منطقه و ورای آن را بی‌ثبات می‌کند، اما هر نوع جنگ و اقدام نظامی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران نیز همین نتیجه را خواهد داشت. هیلاری کلینتون که پس از بازگشت از سفرش به ترکیه و عربستان سعودی صحبت می‌کرد، گفت آمریکا و متحدانش می‌کوشند راهی بیابند تا رهبران ایران متوجه نگرانی مشروع کشورهای منطقه از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشوند، برای اینکه در صورت دستیابی ایران به چنین سلاحی این کشورها هم در صدد تجهیز خود به آن برخواهند آمد. هیلاری کلینتون در سخنان روز سه‌شنبه‌اش بدون اشاره به تاریخ و زمان مذاکرات تنها ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در طی چند هفته آینده آغاز شود و گفت که امیدوارند این مذاکرات مسیری باشد که ایران را متقاعد کند که دنبال سلاح هسته‌ای رفتن به مصلحت این کشور نیست. او همچنین گفت که این بار هم به ایران پیشنهاد خواهند کرد که اگر اورانیوم غنی شده با درصد بالا و هر چیز دیگری را که می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار رود تحویل دهند، در مقابل آمریکا هم از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حمایت خواهد کرد. از سوی دیگر سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با هر نوع محدودیت زمانی برای حل این مناقشه مخالفت کرده و گفته است که ایران همکاریش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش داده و طرف مقابل هم باید هماهنگ با آن آماده مذاکرات جدی باشد. معاون وزیر خارجه روسیه در مورد اسرائیل هم گفته است که به اعتقاد او همکاران اسرائیلیش خطر ایران را بزرگ می کنند، چرا که روسیه هنوز شواهد محکمی ندیده که حاکی از بعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران باشد. اما نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در مورد کارساز بودن تحریم‌های اقتصادی کنونی علیه ایران ابراز تردید کرد و گفت که اگرچه این تحریم‌ها حکومت ایران را دچار دردسر کرده، اما سبب نشده که حتی یک میلیمتر عقب نشینی کند. او افزود که زمان روشن می کند که این مشکلات سبب توقف برنامه هسته‌ای ایران می شود یا نه، ولی به نظر او با وضعیت فعلی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و لازم است که شرایط تغییر کند.
در گزارش مینا بهامس در مورد موضع‌گیری آمریکا، روسیه و اسرائیل شنیدید در مقابل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، همچنان با شما هستیم در ساعت 7:30 شب در تهران و میخواییم سری بزنیم به آلمان. گونتر گراس یکی از سرشناس‌ترین نویسنده‌های آلمانی هست که در شعری که همزمان توی 3 روزنامه معتبر منتشر شده از حمله احتمالی اسرائیل به ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و وقوع یه همچین جنگی رو برای صلح جهان بسیار خطرناک دونسته. گونتر گراس ضمن انتقاد شدید از اسرائیل همزمان همبستگی خودش رو با این کشور هم نشون داده. در مورد این شعر بحث برانگیز که توی روزنامه‌های امروز آلمانی منتشر شده از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
اختلاف بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و تهدیدهای اسرائیل علیه تأسیسات اتمی آن کشور به دنیای ادبیات و شعر هم کشانده شده. آنچه باید گفته شود عنوان قطعه شعر تازه‌ای از گونتر گراس، نویسنده، نقاش و مجسمه‌ساز آلمانی است. این سرشناس‌ترین نویسنده آلمانی که برخی از آثارش در ایران هم ترجمه و منتشر شده، در شعر آنچه باید گفته شود لبه تیز انتقاد خود را ابتدا متوجه آلمان و اسرائیل کرده و از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است از تحویل یک فروند زیردریایی دیگر به اسرائیل خودداری کند. آلمان تاکنون 3 فروند سوپر زیردریایی موسوم به دلفین به اسرائیل تحویل داده و 4 زیردریایی دیگر از این نوع هم به زودی راهی آن کشور می شود. گونتر گراس در شعر خود همچنین از ایران و اسرائیل خواسته است به مراجع ذی‌صلاح جهانی اجازه دهند بدون وقفه و پیوسته تأسیسات اتمیشان را کنترل کنند. این نویسنده 84 ساله آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل همزمان دنیای غرب را هم در این رابطه به دورویی متهم کرده است. گونتر گراس با اشاره به تهدیدهای اسرائیل علیه ایران وقوع احتمالی جنگ میان این دو کشور را خطری بزرگ برای صلح جهانی ارزیابی کرده. انتقاد شدید از سیاست اسرائیل همزمان مانع آن نشده که گونتر گراس در این قطعه شعر دلبستگی و همبستگی خود را با آن کشور ابراز نکند. در میان سخنگوی سیاست خارجی احزاب حاکم سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان فیلیپ میسفلدر نسبت به اظهار نظرهای گونتر گراس در قالب قطعه شعر یاد شده از خود واکنش نشان داده و این شعر را نابجا و نامناسب، غیر تاریخی و نشأت گرفته از بی اطلاعی گونتر گراس از اوضاع خاورمیانه دانسته. در کنار شعر گونتر گراس در روزنامه آلمانی زوددوچه فراخوانی هم دیده می شود که بیش از 1500 روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده و چهره‌های سرشناس آلمان از مردم ایران به عنوان ملتی که نخواهان بمب اتم است و نه جنگ یاد شده و از رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هم خواسته شده تمام تحریم‌ها و تهدیدهای جنگی علیه ایران را کنار بگذارند و در مقابل ایران هم در تأسیسات اتمی خود را برای کنترل به روی بازرسان جهانی بگشاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و ازتون میخوام که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم دریابید. بحث همین الان در صفحه فیسبوک ما موضوعی هست که مربوط میشه به اقدام اخیر دولت محمود احمدی نژاد برای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها که رئیس مجلس شورای اسلامی از اون انتقاد کرده. هاشمی رفسنجانی گفته در زمان حیات آیت الله خمینی نامه‌ای به اون نوشته و خواهان این شده که در زمان حیاتش 7 موضوع رو حل بکنه تا در آینده به شکل معضل سد راه آینده کشور نشه. آقای هاشمی رفسنجانی گفته یکی از این معضلات که تو نامش به آیت الله خمینی به اونها اشاره کرده رابطه با آمریکا بوده. آقای هاشمی رفسنجانی توی نامه خودش با آیت الله خمینی همطور گفته آمریکا قدرت برتر دنیاست و رابطه آمریکا فرقی با رابطه با چین و روسیه و اروپا نداره. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان و نظر اون رو در رابطه با این گفته‌ها می‌پرسه.
واقعیت این هستش که صرف نظر از اختلافاتی که روحانیون از ابتدای انقلاب داشتند و حاملان انقلاب نه فقط روحانیون و به دسته‌ها و گروه‌های مختلف تقسیم شدند، اما در پشت این دسته‌بندی‌های ظاهر ما می‌تونیم یک گروه بندی خیلی مشخص و شفاف داشته باشیم. یعنی حاملان انقلاب رو به دو گروه اول که ایدئولوژیست‌ها هستند تقسیم کنیم و گروه دوم که همون گروه‌های پراگماتیست هستند، گروه‌های عملگرا که در واقع به دلیل جذب انقلابی زده اون دوران که همچنان هم ادامه داره، این پراگماتیسم و عملگرایی خودشون رو همواره پشت پرده دیگری به نام مصلحت گرایی در واقع پنهان می‌کردن. آقای هاشمی رفسنجانی از نظر تبارشناسی تاریخ سیاسی ایران قطعاً متعلق به گروه دومه، یعنی یک پراگماتیست، یک عملگراست. از ابتدای انقلاب ما شاهد در واقع بروز این تمایلات آقای هاشمی بودیم که میگفت با همه جا باید مذاکره کنیم، با همه کس باید خواهیم مذاکره بنشینیم. ماجرای مکفارلینگ که از شواهد تاریخی ماست که در اون جریان در واقع اون شرایط انقلابی ما شاهد چنین اقدام خطرناکی بودیم و پذیرش اون.
شما پس با این اوصاف میخواید بگید که آقای هاشمی رفسنجانی در حال حاضر هم به این نکته‌ای که به آیت الله خمینی در زمان حیاتش گفته در رابطه با آمریکا، الان هم آیا به این اعتقاد داره یا خیر؟
بدون شک اعتقاد داره و این حرف من نیست. ایشون به صراحت در مصاحبه‌هایی که انجام میداد، مخصوصا در دوران آقای خاتمی و حتی در یکی از مصاحبه‌هایی که بعد از سال 88 یعنی در اوج خفقان انجام داد، به صراحت اعلام کرد که ما میتونیم با آمریکا رابطه داشته باشیم. آقای هاشمی یکی از معدود چهره‌های جمهوری اسلامی است که از ابتدای در واقع پیروزی انقلاب تا اکنون همین لحظه با نگاه عملگرایانه معتقد ما با همه کشورها باید مذاکره کنیم، به خصوص ایالات متحده که اون رو ابرقدرت میدونه.
آقای مهدوی آزاد، در مورد نظر آیت الله خمینی گفتید، اتفاقا روزنامه کیهان در یادداشتی که به این نکته آقای هاشمی رفسنجانی اشاره داشته انتقاد کرده و گفته که شما پس چرا پاسخ آیت الله خمینی رو به این نظر خودتون روشن نکردید و اعلام نکردید؟
آنچه که حسین شریعت مداری در واقع در شماره امروز روزنامه کیهان نوشته نوعی از بازی‌های سیاسی و نمودی از رقابت‌های سیاسی درون قدرت که پشتوانه معنایی نداره، یعنی یک جنگ روانی است که چرا آن را نگفتید؟ اگر نه نظر آیت الله خمینی همان زمان که اتفاق مکفارلین اتفاق افتاد، چون فکر نمی‌کنم آدم عاقلی باشه که بپذیره ماجرای مکفارلین بدون در واقع اجازه آیت الله خمینی انجام شده باشه. از نظر آقای خمینی از اون زمان مشخص بود، آقای خمینی همواره در اعوجاج بین این دو دیدگاه، یعنی دیدگاه‌های ایدئولوژیست‌ها و دیدگاه‌های پراگماتیست‌ها بود تا لحظه مرگش. بنابراین دعوای اصلی که وجود داره دعوای قدرت هست و دعوای ایدئولوژی در مقابل پراگماتیسم و عملگرایی.
هدف آقای هاشمی از گفتن این حرف و اشاره به نامه‌ای که به آیت الله خمینی داشتن و از ایشون خواستن که در زمان حیاتشون به برخی از مسائل بپردازن و اونها رو حل بکنن، در حال حاضر چی میتونه باشه آقای مهدوی آزاد؟
تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی میتونیم ارائه بدیم. آقای هاشمی رفسنجانی همچنان به عنوان یک مرجع سیاسی در میان نسل اولیه انقلاب و حاملان انقلاب اسلامی در واقع شناخته میشه و علتش هم همین عملگرایی بود. در این شرایط که آقای هاشمی همچنان مرجعیت سیاسی خودش رو حفظ کرده و آقای خامنه ای بیشتر مرجعیت مذهبی و ایدئولوژی رو در جمهوری اسلامی داره، این حرف آقای هاشمی میتونه بیانگر یک در واقع اشاره غیر مستقیم به آقای خامنه ای باشه، یعنی به این معنا که آقای خامنه ای نتونست مثلا همونطور که آیت الله خمینی شجاعت به خرج داد و قائلی جنگ رو تمام کرد، نتونست در مورد رابطه با آمریکا به یک تصمیم برسه و یک تصمیم عاقلانه رو بگیره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان. درباره نامه‌ای شنیدید که هاشمی رفسنجانی میگه در زمان حیات آیت الله خمینی به ایشون نوشته و از اون خواسته که 7 موضوع رو حل کنه تا سد راه آینده کشور نشه. و یکی از این موضوعهایی که هاشمی رفسنجانی به اونها تاکید داره رابطه با آمریکا بوده. وحید پوراستاد با مهدی مهدوی آزاد صحبت میکرد.
از ساعت 19:07 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگه براتون مشکلی پیش اومد و با تمام این راههایی که اعلام شد باز هم نتونستید صدای رادیو فردا رو شفاف و درست بشنوید، ازتون خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و بگید چه ساعتی و کجا با این مشکل مواجه شدید. همکاران من تلاش میکنن به این مسئله رسیدگی بکنن. وال استریت جورنال روزنامه آمریکایی در گزارشی طولانی و مشروع از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، یکی از نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان چهره یاد کرده که روز به روز بر نقش و تأثیر اون در ایران اضافه میشه و در نتیجه باید اون رو به دقت زیر نظر داشت. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده از همین گزارش وال استریت جورنال.
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران، نزدیک به 3 ماه پیش محرمانه به دمشق سفر کرد تا با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و طراح نقشه سرکوبی خونین و مرگبار بهار عرب در آن کشور دیدار و گفتگو کند. بر پایه منابع عربی و آمریکایی، سرلشکر پاسدار سلیمانی در این دیدار با ارسال یاری‌های بیشتر نظامی به دمشق موافقت کرد و بر مودت و نزدیکی تهران با فرمان روایان سوریه بار دیگر تأکید گذاشت. وال استریت جورنال در همین گزارش پژوهشی و اختصاصیش می‌افزاید هرچند دستیابی به اطلاعاتی درباره سازوکار درونی دستگاه قدرت در ایران امروز کاری دشوار است، اما نقش سرلشکر پاسدار سلیمانی در سوریه تازه ترین نشانه گویا از بلند پایه بودن او در میان نخبگانی است که زمام امور در ایران را در دست دارند. وال استریت جورنال با اشاره به این اتهام که سرلشکر پاسدار سلیمانی با مسلح ساختن نیروهای تندرو شیعی ضد واشنگتن در عراق در ضربه زدن‌های خونین و مرگبار به نیروهای آمریکایی در آن کشور دست داشته است، این فرمانده کم سر و صدای نیروی قدس را هم‌آوا با آمریکا و دولت بنیامین نتانیاهو مسئول سوءقصدهای نافرجام به جان دیپلمات‌های اسرائیلی در دهلی نو، تفلیس و بانکوک دانسته است. افزوده بر این موارد، دولت آمریکا در پرونده دسیسه چینی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و بمب‌گذاری در سفارتخانه اسرائیل در آن شهر نیز سرلشکر پاسدار سلیمانی را به عنوان مسئول اصلی این توطئه چینی رسماً تحت تعقیب قضایی قرار داده است. به گزارش وال استریت جورنال، از قول کسانی که قاسم سلیمانی را دیدند و می‌شناسند می‌نویسد این فرمانده 55 ساله با ریشی نه چندان بلند و ظاهری آرام گاه با نمایندگان آمریکا تماس‌هایی داشته است. از جمله 4 سال پیش احمد چلبی، سیاستمدار کهنه‌کار عراقی نزدیک به واشنگتن، پیامی از قاسم سلیمانی برای ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق آن زمان برد. سرلشکر پاسدار سلیمانی در این پیام گفته بود: ژنرال پتریوس، باید بدانید که من، قاسم سلیمانی، کنترل سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق لبنان، نوار غزه و افغانستان را در دست دارم.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگر همراه ما بودید و وقت شما بخیر از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در چهارشنبه شب. در این قسمت همیشه در چهارشنبه شب ها مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو میشنویم. الانم اگر تعامل داشته باشید و همراه ما بمونید تا دو سه دقیقه دیگه میریم سراغ این برنامه. قبل از اون بابک غفوری آذر در استودیو است و آماده است برای خوندن خبرها. با سلام به تو بابک.
با سلام به تو و همکاران و شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از چین و عراق به عنوان گزینه‌های احتمالی میزبانی مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک نام برد. علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران گفت برگزاری مذاکرات در استانبول پیشنهاد اولیه ایران بود که اروپایی ها ابتدا رد و سپس با آن موافقت کردند، اما همان زمان نیز ایران کشورهای دیگری را مد نظر داشت. وی گفت در جلسه چهارشنبه دولت نیز در این باره بحث شده و تصمیم ایران را سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران اعلام خواهد کرد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت کوفی انان فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه قرار است هفته آینده به تهران سفر کند. آیت الله خامنه ای میگوید کثرت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی نشانگر قدرت و تأثیرگذاری بالای این نظام است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران گفت اگر نظام اسلامی قدرت نداشت، بدخواهان ملت ایران سراسیمه خود را به آب و آتش نمی زدند. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه ایران از مرحله کنونی با سربلندی عبور خواهد کرد، خواستار حفظ روحیه دوران جنگ 8 ساله با عراق در میان نیروهای مسلح شد. دادگاهی در آنکارا روز چهارشنبه محاکمه جنرال کنان اورن رئیس جمهوری پیشین ترکیه را آغاز کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال اورن که در فاصله سالهای 1980 تا 1989 رئیس جمهوری ترکیه بود، متهم به رهبری کودتای 1980 علیه دولت وقت این کشور است. همزمان با جنرال اورن 94 ساله، جنرال تحسین شاهینکایا 86 ساله از دستیاران سابق وی نیز محاکمه می شود. و یک مرد یونانی 74 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور خودکشی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد که هویت وی اعلام نشده در نزدیکی پارلمان خودکشی کرد، محلی که طی ماه‌های گذشته مرکز تظاهرات ضد دولتی در این کشور بوده است. مقتول پیش از شلیک اسلحه به سوی خود گفته بود نمی‌خواهد فرزندانش را با قرض و بدهی ترک کند.
مرسی بابک غفوری آذر بود. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. یادتون نره مشروع خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها رو میتونید توی وبسایت ما radiofarda.com پیدا کنید. اقتصاد در هفته که گذشت، در مورد مشکلات و مسائل و اخبار اقتصادی میشنویم در ادامه با فریدون زرنگار که توی برنامه هفتگیش گلچینی از این موارد رو تدارک دیده.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله این هفته نگاهی داریم به گفته‌ها و ابراز نظرهای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در باره وضعیت اقتصاد ایران. پیش از پرداختن به موضوع مجله، دو خبر اقتصادی را از همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنویم.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد خبر از راه‌اندازی سامانه‌ای داد که در آن معاملات ارزی میان صادر و وارد کنندگان کالا انجام می‌شود. به گفته آقای حسینی، اگرچه بخش عمده ارز مورد نیاز تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین می‌شود، اما این سامانه با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز برای تامین نیازهای خاص و سازوکار شفاف طراحی شده است. در این سامانه معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان بر پایه توافق فروشنده و خریدار انجام خواهد شد. کارشناسان راه اندازی این سامانه را به معنای پذیرش نرخ بازار غیر رسمی از سوی دولت ارزیابی می کنند. معاون وزیر اقتصاد پیش بینی می کند که ایران در سال 91 همچنان با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبرو باشد. محمد رضا فرزین، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، با اشاره به فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال 90 و با اشاره به بیداری به گفته او غول خفته ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته، تاکید کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نرخ ارز تأثیرگذارترین عامل بر متغیرهای اقتصادی کشور است. آقای فرزین با این نتیجه گیری که نه بازار تک نرخی و نه سپردن قیمت ارز به بازار مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران است میگوید باید از تجربه دهه 70 برای مدیریت این بازار استفاده شود. این اظهارات آقای فرزین در حالی بیان می شود که نرخ برابری ارزش ریال عملا از چند هفته پیش به بازار سپرده شده است.
همزمان با تنگ‌تر شدن هر روزه حلقه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و خبرهای نچندان امیدوار کننده از اوضاع اقتصادی در ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال خود ابراز امیدواری کرد که این سال سال تولید ملی باشد.
به تشخیص من بر طبق گزارش‌ها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه به این نتیجه می‌رسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری امروز این ساعت شروع می شود. این سال عرصه اقتصادی است. من امسال تقسیم می کنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی بر می گردد به مسئله تولید داخلی. اگر بتوانیم ما تولید داخلی را رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای تلاش‌های دشمن ناکام خواهد ماند.
رسانه‌های دولتی در جمهوری اسلامی همچنان گرم به گفته خودشان بازخوانی پیام نوروزی آقای خامنه‌ای هستند و این بازخوانی هنوز هم ظاهراً تمام نشده است. این راهنمود رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نابسامانی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به اندازه‌ای است که در پیام‌های هر ساله رهبر جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا می‌کند. بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی در تهران، در پاسخ به پرسش رادیو اقتصاد درباره پیام نوروزی آقای خامنه‌ای به عرصه سیاست‌های وارداتی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید
این آمار رو من از کتابی که آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد فعلی نوشتن و در مورد بازار شکر در جهان هست، نرخ‌های تعرفه واردات شکر رو در ترکیه 150% هست نرخ تعرفه واردات و در ژاپن 423%. ما در مقاطعی به علت وجود این باندهایی که منافعشون در واردات هست این میزان تعرفه رو به صفر رسوندیم، در حالی که ترکیه صادر کننده شکر هست و ما وارد کننده شکر. در رابطه با فولاد همین کار رو کردیم، در رابطه با گندم همین کار رو کردیم و در نهایت تولید داخلی رو عملا سرکوب کردیم.
فریدون خامن، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، این نامگذاری ها از سوی رهبر جمهوری اسلامی را بیشتر سیاستی دلگرم کننده ارزیابی میکند و میگوید دستیابی به اقتصادی بالنده با فرمان و پیام عملی نخواهد شد.
سال گذشته رو هم آقای خامنه ای سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده بود. سال گذشته هم روی این موضوع تاکید کردیم که توی اقتصاد با فرمان و فتوا و خطابه کاری از پیش نمیره، چون که نمیشه فرمان داد به یک اقتصاد که مثلا نرخ رشدش بالا بره، تورم پایین بیاد، نرخ ریال در برابر این یا اون ارز خارجی چنین و چنان بشه. ما دیدیم که سال گذشته که جهاد اقتصادی اسمش رو گذاشتند، عملا تبدیل شد به یکی از سخت‌ترین سالهای بعد از جنگ ایران و عراق، چون که رکود تورمی در کشور به شدت حاکم شد. یعنی هم از نفس افتادن نرخ رشد اقتصادی و هم بالا رفتن تورم و ارزش هر دلار هم درست در سال جهاد اقتصادی از 1100 تومان رسید به بالای 2000 تومان قبل از اینکه برگرده به 1900 تومان و جا بیفته. به علاوه آیت الله خامنه ای هم در نام نامگذاری سال گذشته به نام جهاد اقتصادی، هم در نامگذاری سال جاری به نام تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدام از ایران به عنوان کشوری نام میبره که در محاصره دشمن در معرض توطئه قدرت هاست. پرسش این هست که اصولا چرا ایران در یک چنین وضعیتی قرار گرفته؟ چرا سرمایه و تولید ایرانی هست که فقط باید در یک وضعیت متخاصم بالنده بشه؟ چرا این توطئه ها علیه چین نیست، علیه برزیل نیست، علیه هند نیست، علیه ترکیه نیست؟ بنابراین من فکر میکنم که با این طرز تفکر در وضعیت فعلی کشور نامگذاری امسال هم به همون سرنوشتی دوچار میشه که نامگذاری سال گذشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به رغم هشدارهای آقای خامنه‌ای به مسئولان کشور برای پرهیز از اختلافات، بار دیگر اختلاف مجلس و دولت بر سر زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بالا گرفته است. در حالی که بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رادیو اقتصاد میگوید
در 28 اسفند 1390 مبلغ 28000 تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم، واریز کردیم، به حساب همه بانک‌ها رفت، فعلا در حساباشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان و خانوار داده.
مجلس میگوید اصولا اجرای مرحله دوم فعلا شدنی نیست، چون به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افزایش یارانه نقدی طوفان تورمی به دنبال دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین نشست مجلس در سال 91 روز سه‌شنبه سیاست‌های اقتصادی دولت را هم به نقد کشید و گفت
مجلس هشتم حتی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها دولت را مکلف نمود 30% از درآمدها را مصروف حمایت از بخش‌های تولیدی نماید. عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است.
جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت ساکن آلمان، دلیل این موضع‌گیری ها و اظهارات مسئولان ارشد جمهوری اسلامی درباره اقتصاد ایران را در چارچوب منافع گروه های با نفوذ اقتصادی در ایران ارزیابی و به رادیو فردا میگوید
اظهار نظر امثال آقای خامنه یا لاریجانی هم از موضع سیاسی است هم اقتصادی، اصلا نمیشه این دو حوزه رو از هم جدا کرد. اگر یک نظام استبدادی موجود باشه، من جمله نظام میدونیم موجودیت و ماهیت استبدادی برای حقوق مردم ارزش قائل نیست، وگرنه روش سرکوب و خشونتبار هم به کار نمی برد. ثروت‌های ملی، نیروهای انسانی رم که نیروهای محرکه هستن، جوان ایرانی رو نه به باد فنا میداد نه به ترک کشور وادار می کرد. اما توجه فرمود که این نظامی که تحت سیطره باندهای مافیایی است، هر کدومشون دل در گرو منافع باند خود دارن و واقفن که با رأی تقلبی رو کار اومدن، بنابراین هراس دارن از قیام مردم. نگرانی آقای لاریجانی از طوفان تورمی همین قیام مردمه. حاکمیتی که میاد اقتصاد ایران رو با هر سیاستی که اتخاذ میکنه بیشتر مصرف محور میکنه، دل در گروه تولید داخلی نبسته که آقای خامنه‌ای میگه سال رو سال تولید داخلی بذاری. اینا تزیینن و پوششن برای عملکرد سیاست‌های اقتصاد برباده مافیای حاکم. استراتژی دولت این است که در همین لایحه بودجه 91 بخش واردات رو انبساطی کنه، بخش صادرات رو انقباضی. خب این در واقع یک کده که داره به مافیای واردات میده که دستتون رو در بودجه سال 91 باز گذاشتیم و ضربه ای از هم هست که به تولید داخلی و بالتبع به صادرات ایران میخوره. در زمینه یارانه ها میبینیم در همین لایحه 91 اعتبار هدفمندی یارانه ها پنهان شده. معنی این پنهانکاری چیه؟ معنیش این است که باز دولت میخواد منابع خود رو از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها به مردم قرض بگیره، بدین صورت تامین بودجه کنه. خب معلومه که این به تورم دامن میزنه، این خطر رو برخی در همین نظام هم میبینن.
مجلس اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را تا تیر ماه سال جاری متوقف کرده است، اما به رغم مصوبه مجلس دولت به مناسبت‌های گوناگون وعده می‌دهد که اجرای مرحله دوم به زودی آغاز می‌شود. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.